ساعت 12 به وقت ایران، من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبران. آلودگی هوا در شماری از کلان شهرهای ایران به محدوده بسیار ناسالم نزدیک شده و آتش سوزی جنگل‌های الیت چالوس تحت کنترل در آمد. چندین فرمانده ارشد ارتش اسرائیل از سمت خود برکنار شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران روز دوشنبه اعلام کرد آتش سوزی جنگل‌های الیت چالوس تحت کنترل در آمده و عملیات اصلی اطفاء به پایان رسیده. در همین حال حسین ساجدی نیا رئیس ستاد مدیریت بحران کشور با تاکید بر ادامه خطر شعله ور شدن مجدد گفت به دلیل وجود کنده ها و انباشت برگ های خشک روند لکه گیری و مراقبت های میدانی همچنان ادامه خواهد داشت. او اضافه کرد دولت ترکیه روز یک شنبه دو فروند، هواپیمای آپاش و یک بالگرد برای کمک به مهار حریق اعزام کرده بود، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و محدودیت پرواز امکان بهره‌گیری کامل از این تجهیزات فراهم نشده. از ابتدای هفته گذشته تا کنون گرمای هوا، سبال عبور بودن منطقه و انباشت تنه و برگ‌های خشک موجب شده آتش‌سوزی در بخش‌هایی از جنگل‌های چالوس چندین بار تجدید شود. اما بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران، شاخص آلودگی هوا در باقرشهر، بناب و هویزه در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان با عبور از 200 در وضع بسیار ناسالم قرار دارد. کیفیت هوا در تبریز، تهران، کرج و اهواز هم در وضع قرمز و ناسالم برای همه گروه ها و در ارومیه، اصفهان، مشهد، قزوین و مرکزی در وضع نارنجی برای گروه‌های حساس گزارش شده. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده طی 3 روز آینده در صورت تداوم این وضعیت و نبود جریان مؤثر جوی، شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق به مرز ناسالم و حتی خطرناک نزدیک خواهد شد. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای کشته شدن هیثم علی طباطبایی، فرمانده ارشد حزب الله، در حمله هوایی به حومه جنوب بیروت را تأیید کرد. پیشتر اعلام شده بود که در حمله هوایی اسرائیل به بیروت، رئیس ستاد و فرد دوم در رهبری حزب الله، گروه متحد و مورد حمایت تهران، هدف قرار گرفته. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در این حمله 5 نفر کشته و 28 نفر زخمی شدند. این حمله در منطقه هار حریک در حومه جنوبی بیروت، منطقه پر جمعیت تحت کنترل حزب الله، رخ داد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو خود دستور این حمله را صادر کرده. آقای نتانیاهو در سخنانی با تاکید بر ادامه حملات اسرائیل در صورت مورد تهدید قرار گرفتن این کشور، بار دیگر خواستار خلع سلاح حزب الله شد. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. اما ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، اعلام کرد که چندین افسر ارشد این کشور به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات گروه افراطی حماس در هفته اکتبر 2023 برکنار شدند. مذاکرات با اوکراین در ژنو روز یک شنبه نیز ادامه یافت. این مذاکرات با حضور دیپلمات‌های از ایالات متحده، اوکراین، بریتانیا، فرانسه و آلمان با هدف دستیابی به طرح صلح برای بزرگترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم برگزار شد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم هانا کاویانی.
کاخ سفید در بیانیه‌ای که آن را بیانیه مشترک با اوکراین خواند گفت این مذاکرات سازنده، متمرکز و محترمانه بود و بر تعهد مشترک برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار تاکید می‌کند. در این بیانیه آمده است که هر دو طرف توافق کردند که با شرکای اروپایی خود که همچنان از قوی ترین حامیان اوکراین هستند در تماس نزدیک باقی بمانند. بسیاری از قانونگذاران آمریکایی به همراه متحدان اروپایی اوکراین از پیشنهاد اولیه انتقاد کرده بودند و برخی آن را لیست آرزوهای کرملین نامیده بودند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که هیئت اوکراینی تاکید کرده که تمام نگرانی‌های اصلی آنها تضمین‌های امنیتی، توسعه اقتصادی بلند مدت، حفاظت از زیرساخت‌ها و حاکمیت سیاسی در طول جلسه به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است. مارکو روبیو وزیر خارجه در حالی که واشنگتن فشار بر کیف را برای پذیرش سریع طرح ایالات متحده افزایش داد، رهبری هیئت آمریکایی را برای مذاکره با مقامات اوکراینی در ژنو بر عهده داشت. پس از این جلسه آقای روبیو به پیشرفت فوق‌العاده اشاره کرد و گفت که دونالد ترامپ هنگام ارائه گزارش در مورد مذاکرات خوشحال بوده است. وزارت خارجه اعلام کرد که روبیو سوئیس را ترک کرده و پس از مذاکرات به واشنگتن بازگشته است. رئیس هیئت اوکراینی آندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی به خبرنگاران گفت که مذاکره کنندگان در ژنو پیشرفت بسیار خوبی داشتند و به سمت صلح عادلانه و پایداری که مردم اوکراین شایسته آن هستند پیش می‌روند. در بوهبوه مذاکرات در ژنو در روز یکشنبه ولادیمیر زلنسکی گفت که نشانه هایی وجود دارد که تیم رئیس جمهور ترامپ به اوکراین گوش می دهد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود که پیش از بیانیه کاخ سفید منتشر شد گفت چیزهای زیادی در حال تغییر است. ما با دقت روی مراحل لازم برای پایان دادن به جنگ کار می کنیم. چندین خبرگزاری غربی به نقل از منابع ناشناس گزارش دادند که مقامات آمریکایی و اوکراینی در حال مذاکره در مورد سفر احتمالی زلنسکی به واشنگتن در اوایل هفته آینده برای گفتگو با دونالد ترامپ هستند. رویترز به نقل از یک منبع گزارش داد که مذاکرات بر حساس‌ترین مسائل در طرح صلح 28 ماده‌ای ارائه شده توسط ترامپ مانند احتمال واگذاری اراضی اوکراین به روسیه متمرکز خواهد بود. طرح اولیه رسماً منتشر نشده اگرچه که عناصر کلیدی آن فاش شده بود. این شرایط مستلزم امتیازات گسترده از سوی کیف بود و به نظر می رسید منعکس کننده بسیاری از خواسته های کرملین از جمله تسلیم مناطق دونتسک و لوهانسک معروف به دونباس و کریمه همراه با تعیین محدودیت برای اندازه ارتش اوکراین باشد. کیف همچنین ملزم به وضع ممنوعیت قانونی برای پیوستن به ناتو خواهد بود. طبق این تر تحریم های مالی علیه مسکو هم کاهش خواهد یافت. در عوض اوکراین نوعی تضمین امنیتی به ویژه از سوی آمریکا دریافت خواهد کرد، اجازه پیوستن به اتحادیه اروپا را خواهد داشت و از برخی مزایای مالی بهره مند خواهد شد. روسیه همچنین ملزم به عقب نشینی از برخی مناطق اوکراین که در حال حاضر اشغال کرده خواهد شد. وزیر دفاع آلمان روز دوشنبه گفت مذاکرات ژنو یک موفقیت بوده که به گفته او موجب شده که تمام نگرانی‌های اروپا از جمله در زمینه ناتو از طرح 28 ماده‌ای حذف شود. یوهان وادپول میگوید از ابتدا هم مشخص بود که هیچ توافقی نمی‌تواند بدون اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها محقق شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. خبرها رو ادامه بدیم. بر اثر حمله انتحاری در شهر پیشاور پاکستان به مقر نیروهای مرزبانی در شمال غرب این کشور 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. پلیس پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت این انفجار روز دوشنبه در ورودی ساختمان پایگاه نیروهای مرزبانی رخ داده. میان سعید رئیس پلیس پیشاور اعلام کرد یکی از مهاجمان جلیقه انفجاری خود را منفجر و 2 مهاجم دیگر پیش از هر گونه اقدام توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفته و کشته شدند. استان خیبر پختون که پیشاور مرکز آن است با افغانستان هم مرز است و مدت خواست که کانون خشونت های شبه نظامیان بوده. این خشونت ها از 4 سال پیش و از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل تشدید شده است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.